صبحانه با خبر.
صبح بخیر، سلام میکنیم به همه شما دوستان گرامی رادیو فردا و خوش آمد به شما به صبحانه با خبر امروز. امروز یک شنبه 17 فروردین 1393 خورشیدی برابر با 6 آوریل 2014 میلادی هوای شهرهای شمالی، شمال غربی و زنجان، قزوین، کرج و تهران ابریه همراه با باران در اردبیل و هوای سایر شهرها آفتابی گاه نیمه ابری. در رشت، ساری، بندرعباس و بوشهر وزش باد پیش بینی میشه و دریا اندکی طوفانی خواهد بود. در بامداد دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور در مجموع بین 2 تا 11 درجه بالای صفر به استثنای شهر کرد و علی گودرز با 3 درجه زیر صفر و زنجان، سنندج، همدان و بروجرد با دمای 0 درجه. در نیمه جنوبی کشور دمای هوا در بامداد بین 5 درجه در کرمان و شیراز، 9 درجه در زاهدان، 11 درجه در اهواز و آبادان، 16 درجه در بوشهر و 20 درجه در بندرعباس خواهد بود و در بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور دمای هوا بین 11 تا 17 درجه بالای صفر و در نیمه جنوبی بین 15 تا 29 درجه بالای صفر پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد تهیه کننده خبرها، شاهین بشیری در بخش گزارش‌ها و مارتین در بخش فنی، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم. پیش از پرداختن به گزارش‌ها به سراغ خبرها می‌ریم و امروز هم برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها با رویا کریمی مجد همراه می‌شیم که در طول شب مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر. روز یک شنبه خوبی رو برای همه آرزو میکنم. با خبرهای داخلی آغاز میکنیم. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول استاندار سیستان و بلوچستان انتساب هر خبری در خصوص اعلام آزادی سربازان ایرانی را به خود و یا استانداری تکذیب میکند. به گزارش ایرنا، علی اوسط هاشمی در پیامی بر روی صفحه به فیسبوک خود گفته است که تاکنون مبنای همه آنچه که مطرح شده بیانیه های گروه جیش العدل است و تا این لحظه از ناحیه هیچ مقام رسمی خبری مبنی بر تحویل مرزبانان واصل نشده است. اوسط هاشمی در گفتگو با خبرگزاری مهر، خبر نقش شده از رایزن فرهنگی ایران در پاکستان مبنی بر تحویل مرزبانان به مقامات امنیتی ایران را نیز تکذیب کرد و گفت این خبر صحت ندارد. این گفته ها در حالی بیان می شود که خبرگزاری تسنیم از قول اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشته است پیکر جمشید دانایی فر، مرزبان کشته شده ایرانی، به همراه 4 مرزبان دیگر به رابط ایرانی در پاکستان تحویل داده شده است. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که یکی از مرزبانان در تماسی تلفنی از افغانستان از سلامت خود و ستن دیگر خبر داده و گفته است که تا روز یکشنبه به ایران منتقل خواهند شد. هیئت دولت در مصوبه جریمه ثبت اطلاعات غیر واقعی در برگه درخواست یارانه نقدی را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه در صورت ارائه اطلاعات نادرست اقتصادی از سوی متقاضیان، یارانه دریافتی باید به دولت بازگردانده شود و فرد خاطی تا 3 برابر میزان یارانه دریافتی جریمه خواهد شد. در این مصوبه که متن آن در خبرگزاری مهر منتشر شده، کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی موظف شدند تا اطلاعات خود را برای تعیین صحت نوشته‌های متقاضیان یارانه در اختیار مقام‌های مسئول قرار دهند. بر اساس این دستورالعمل، پرداخت تسهیلات بانکی به یارانه بگیران نیز با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود و بانک‌ها موظفند اطلاعات مندرج در فرم‌های ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی افرادی که درخواست وام نموده‌اند در نظر بگیرند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیش از این اعلام کرده بود که ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی از 20 تا آخر فروردین 93 و بر اساس عدد سمت راست شماره ملی آنها انجام خواهد شد. و در افغانستان با پایان یافتن زمان رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حوزه‌های انتخاباتی بسته شدند. گزارش هاکیست 7 میلیون نفر از 12 میلیون نفر واجدین شرایط در انتخابات روز شنبه مشارکت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نقطه عطفی در تلاش مردم افغانستان برای پذیرش مسئولیت کشور در آستانه ترک نیروهای آمریکایی و همپیمانانش از این کشور دانست. اوباما روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را ستود و گفت: ما از مردم افغانستان، نیروهای امنیتی و مقامات برگزار کننده انتخابات تشکر می‌کنیم. این انتخابات در ادامه روح همکاری و منظره‌های مثبت در بین نامزدها و طرفداران آنها برگزار شد. باراک اوباما همچنین گفت: این انتخابات آینده دموکراتیک افغان‌ها را تضمین می‌کند، همچنان که سبب تداوم کمک‌های بین‌المللی نیز خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم اعلام کرد: میلیون‌ها زن و مرد افغان با شجاعت و تعهد پای صندوق‌های رأی رفتند. مردم افغانستان این انتخابات را برگزار کردند و مهمتر از همه در این انتخابات شرکت کردند و رأی خود را به صندوق انداختند. و گزارش هاکیست که کشتی چین در حال گشت زنی برای یافتن نشانه هایی از هواپیمای مسافربری مالزی در جنوب اقیانوس هند سیگنال هایی را دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی شینهووا، احتمال دارد که این سیگنال ها متعلق به این هواپیما باشد که حدود یک ماه پیش ناپدید شد. این هواپیمای مسافربری با 239 مسافر و خدمه از کوالالامپور پایتخت مالزی راهی پکن پایتخت چین بود. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک ببینیم چه مطالبی تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. نخست در گزارشی نگاهی خواهیم داشت به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز شنبه. در همین راستا نظر یک خبرنگار افغان رو هم امروز میشنویم. احمد علوی کارشناس اقتصادی در تحلیل امروز خود به کارنامه بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران در سال گذشته می‌پردازه. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز با حبیب روشنزاده همراه میشیم برای نگاهی به رخدادهای جهان ورزش. از همکنون میتونید برای ما پیامک بفرستید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه به پایان رسید. اهمیت این دوره از انتخابات از این رو بود که پس از ده‌ها سال جنگ و خونریزی برای نخستین بار در کشور همسایه ایران در شرق، انتقال قدرت به طریقی دموکراتیک و با آرای عمومی ممکن می شود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان این انتخابات را یک موفقیت برای عموم مردم افغانستان دانست. مهرداد میردامادی.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز شد و به گفته دبیر کمیسیون مستقل انتخاباتی ضیاءالحق امرخیل ساعت 5 عصر به پایان رسید. به رغم چندین حمله تروریستی و بارش باران، مقام‌های افغان شمار شرکت کنندگان را حدود 58% افراد واجد شرایط تخمین زدند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات:
رأی داده باشند که از جمله 64% از دور مردا و 36% از دور خانم‌ها تشکیل دارد و با اساس علمی تخمین شاید تا 5 ممکن بالاتر از 7 میلیون مردم در نقاط مختلف افغانستان با پای صندوق‌های رأی رفته باشند.
گروه طالبان تهدید کرده بود که مانع از برگزاری انتخابات خواهد شد. در طول روز شنبه حملات تروریستی به طور پراکنده در سرتاسر افغانستان صورت گرفت، اما مانع از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی نشد. محمد عمر داوودزی وزیر امور داخلی افغانستان برگزاری انتخابات را شکست دشمنان کشور توصیف کرد.
امروز و امی لحظه الحمدلله که با جرأت به خدمت شما ما ایدار قدمی دادم که دشمنای مردم افغانستان در دعوایشان و در وعدهشان ناکام شدند و نیروهای قهرمان ملی کشورتان کامیاب شدند الحمدلله.
حامد کرزی رئیس جمهوری نیز در پیامی انتخابات روز شنبه را موفقیت آمیز خواند.
ملت افغانستان امروز یک نمایش بزرگ از مردم سالاری خدا و جهان پیش کرد. در باران، در خنک و با احتمال که حملات تروریستی داشت، خواهرها و برادرهای ما سراسر وطن از سراسر خاک عزیز ما در انتخابات شرکت کردند و کشور عزیز خود سرفراز و کامیاب ساختند.
به گزارش خبرگزاری ها میزان مشارکت در انتخابات به حدی بود که در کابل پایتخت، قندهار در جنوب و مزار شریف در شمال بسیاری از حوزه های رای گیری در نیمه های روز با کمبود رای مواجه شدند. همین امر یاد تقلب و دستکاری در آرا در انتخابات سال 89 را در اذهان زنده کرد و تردیدهایی را در مورد سلامت رای گیری باعث شد.
ما از ساعت 2 بجه میشه که اینجا بر رای دادن آمدیم. از ساعت 2 بجه ما بر ما میگه که ورق رای دی خلا شده. دسته مسجدی که در این سایه وزیرآباد است میگه ورق خلا شده. این سیاسرا مردا کلش منتظر ورق است.
از 2 بجه تا 4 بجه انتظار کشتیم، حال داخل میریم و ورق نیست. ورق رای جمهوری نیست، ورق شورای ولایتی. چرا قم دولت، چرا قم قانون، چرا ورق بر مردم، چرا مهیان میکنه؟ این خودش یک تقلب است، خودش یک پلان گذاری دولت است. از می اینجی از صبح تا فطر زنا زیر باران زیر گیل اشتکای در خانه مونده، اینجی می میگه ورق نمونده. چرا چی رقم قانون هستی؟
با توجه به کمبود امکانات در کشور، مقام های افغان برآورد کردند که شمار دقیق رای دهندگان و نتایج شمارش آرا 6 هفته دیگر اعلام شود. از میان نامزدها 2 وزیر خارجه پیشین افغانستان یعنی عبدالله عبدالله و زلمای رسول و نیز وزیر مالیه پیشین اشرف غنی احمدزی بخت بیشتری برای پیروزی دارند. برخی رسانه‌هایی که انتخابات افغانستان را پوشش دادند، احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم و رقابت بین 2 نامزد که بالاترین رأی را در دور اول به دست بیاورند زیاد می‌دارد.
همچنان که در خبرها شنیدید و در گزارش‌ها، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه برگزار شد. برای آشنایی با چند و چون برگزاری این انتخابات در همراهی جاوید نعیمی، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستیم. سلام آقای نعیمی، صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر.
می‌خواستم در درجه اول بپرسم که انتخابات به طور کلی چگونه گذشت آقای نعیمی؟
خب در واقع یک انتخابات خیلی آرام، بدون تهدیدهای بزرگ امنیتی و در مجموع با شرکت گسترده مردم. خیلی زیاد از افغانها از این انتخابات به عنوان یک جشن ملی یادآوری کردند و از مشارکت خیلی راضی بودند. تعداد زیاد از مردم در کابل و استانهای مختلف افغانستان به صورت گسترده در انتخابات روز شنبه شرکت کردن
و حتی در دهکده ها در پس کوه ها گویا که انتخابات برگزار شد و مردم تونستن شرکت کنند.
بله، بدون شک در حدود 6200 حوزه و محل رایدهی برای رایدهندگان افغان تعیین شده بود و مشارکت مردم خیلی چشمگیر.
شما اشاره کردید 2 نکته مهم در این انتخابات جالب توجه بود، یکی درصد مشارکت مردم و یکی تهدید بی نتیجه بودن تهدید طالبان.
بله، خب پیش بینی میشد در حدود 12 میلیون تن از واجدین شرایط رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان شرکت کنند، اما تهدیدهای امنیتی روی روحیه برخی از اشتراک کننده ها و رای دهنده ها نسبتا تاثیر گذاشته بود. به همین منظور رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز اعلان کرد که مشارکت مردم حدود 58% بود که تخمینا 7 میلیون نفر میشد.
با توجه به اینکه 2-3 هفته دیگه طول میکشه تا نتیجه قطعی انتخابات معلوم بشه، میخواستم بپرسم تا بر اساس نظرسنجی ها معلوم هست که کدام یکی از کاندیداها رأی شانس بیشتری دارن؟
بله، نخست ما میخوایم درباره اعلان نتایج ابتدایی و نهایی کمی بگویم که قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان با تاریخ 4 چهارم ثور که مطابق با چهارم اردیبهشت اجرا میشه اعلان خواهد شد و در 24 اردیبهشت نتایج رسمی. چیزی که قبلا پیش بینی میشد سه نامزد پیشتازتر هستند: آقای دکتر عبدالله، آقای زلمه رسول و آقای اشرف غنی احمدزی. اما حالا خیلی زود هست در مورد از اینا پیش‌داوری شود که کی ممکن برنده دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باشن.
با یادآوری اینکه آقای عبدالله و آقای منصور قبلا وزیر امور خارجه بودند و آقای اشرف غنی وزیر اقتصاد بوده در افغانستان.
آقای زلمه رسول باعث مشاور امنیت ملی افغانستان و وزیر خارجه و دکتر عبدالله باعث وزیر خارجه کار کردند و آقای اشرف غنی احمدزی باعث وزیر مالی افغانستان کار کردند.
بسیار خوب آقای نعیمی، خیلی ممنونم از شما. سب میکنیم تا چهارم اردیبهشت که شما گفتید شاید فرصت باشه باز با شما در این زمینه صحبت کنیم. ممنون
از شما و شنونده ها.
و این یادآوری که در ابتدای مصاحبه به اشتباه گفتم انتخابات روز یک شنبه، در حالی که همونطور که همه میدونید انتخابات روز شنبه بود و امروز روز یک شنبه است. بریم به سراغ بقیه برنامه های امروز. بنا به تازه‌ترین گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، کارنامه بازرگانی خارجی ایران بدون نفت در سال گذشته با تراز منفی بسته شد. در همین زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کنیم. صبح بخیر آقای علوی.
سلام بر شما آقای حسینی و همچنین صبح بخیر به شما و شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، در درجه نخست میخواستم بپرسم که کارنامه بازرگانی خارجی ایران بدون در نظر گرفتن نفت چگونه بود؟ یعنی چی؟
به طور کلی در سال گذشته مجموع صادرات غیر نفتی ایران چیزی حدود 41 میلیارد و 628 میلیون دلار بود و در مقابل 50 میلیارد و 818 میلیون دلار انواع کالا به عنوان واردات در حساب بازرگانی خارجی ایران ثبت شد که بیان کسری در تراز میباشد. این در حالی بود که دولت سیاست انقباضی وارداتی رو به اجرا گذاشت و الا کسری بازرگانی خارجی ایران بیش از این بود، چون علارغم افزایش نیاز داخلی واردات نسبت به سال پیش حدوداً 5% کاهش داشت. در همین حال صادرات غیر نفتی ایران نیز نسبت به سال پیش از اون یک افزایش ناچیز و کمتر از 0.5% رو شاهد بود. در مجموع باید گفت که بازرگانی خارجی ایران نه با اون چی که سند چشمانداز 20 ساله مطرح بود مطابقت داشت و نه قابل رقابت با سایر کشورهای منطقه بود. بنابراین سال گذشته نیز یک سال از دست رفته اقتصاد ایران به شمار میاد.
آقای علوی، ترکیب شرکای بازرگانی ایران در سال گذشته هم تا حدودی دگرگون شد. بخواستم بپرسم این تغییرات چگونه بود؟
در مجموع بازرگانی خارجی ایران در سال گذشته بیشتر شکل منطقه‌ای آسیایی به خودش گرفت. از رابطه بازرگانی با کشورهای پیشرفته کاسته شد و بازرگانی با کشورهایی که هم مرز بودند یا کشورهایی که تحریم‌ها کمتر بر روابط اونها با ایران تاثیرگذار بود بیشتر شد. بنابراین کشورهای همچون عراق و هند و افغانستان و امارات بعد از چین البته به عنوان مهمترین بازار کالای صادراتی غیر نفتی ایران در اومدند. تحریم‌های بین‌المللی سهم زیادی در تغییر شرکای ایرانی داشت، شرکای تجاری ایران داشت. این امر در مورد کالاهای وارداتی نیز صادقه، به این معنا که امارات، چین، هند و کره و ترکیه در صدر صادرکنندگان کالا به ایران و خدمات و همچنین و خدمات به ایران قرار گرفتن.
وقت آقای علوی، سبد اقلام وارداتی ایران هم در سال گذشته تغییراتی داشت؟
البته، چون عمده‌ترین اقلام وارداتی ایران در سال گذشته پس از وسایل نقلیه و خودرو به ترتیب برنج و کنجاله و ذرت بود. بنابراین سبد وارداتی ایران به سمت یک سبدی که تأمین حداقل‌های معیشتی مانند خورد و خوراک و غلات در اون نقش زیادی داشت تغییر پیدا کرد. این البته گامی به پس در بازرگانی خارجی ایران بود، چون بسیاری از کالاهای مصرفی که در شرایط فعلی میشه در ایران تهیه‌اش کرد و توریدش کرد در داخل تهیه نشد بلکه وارد شد. با چنین گردشی در بازرگانی خارجی فرصت‌هایی از قبیل اشتغال و رشد اقتصادی به خارج کشور منتقل شد. نکته جالب دیگه در آمار گمرکات ایران اینه که در عین اینکه اقتصاد ایران معیشتی شد، اما واردات خودروهای گران قیمت ادامه پیدا کرد که دولت با اجازه ورود به اونها و استفاده از حق انحصاری خود برای واردات تونست رانتی رو تهیه بکنه و توزیع کنه اون رانت رو در میان نهادهای دولتی و شبه دولتی.
سپاسگزارم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسین.
در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده.
سلام آقای حسینی، صبح شما و همراهان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیزاده، در نگاه به صفحات نخست روزنامه‌ها امروز با جهان صنعت آغاز می‌کنید و تیتری درباره نهایی شدن قیمت بنزین.
بله، روزنامه جهان صنعت در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره سناریوهایی که دولت آقای حسن روحانی در نظر داره درباره بنزین و قیمت اون در سال 93 اجرا بکنه و البته این روزنامه اشاره کرده که احتمالاً قیمت بنزین 1000 تومان خواهد بود. عکسی که خودش رو هم به آقای حسن روحانی اختصاص داده که ایشون گفته مسئولیت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رو بر عهده میگیرم.
و در روزنامه شرق عکس بزرگی از دیدار دالائی لاما با کتایون ریاهی دیده میشه.
بله، روزنامه شرق در کنار این عکس گزارشی منتشر کرده و نوشته که خانم کتایون ریاهی در این دیدار پیشنهاد داده که روز اول فروردین به عنوان روز جهانی منع خونریزی نامیده بشه و دالائی لاما هم از این پیشنهاد استقبال کرده. تیتر یک روزنامه شرق هم گفتگویی است با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که ایشون نقشی داشته در آزادی سربازان روبوده شده و اعلام کرده که قرار است امروز احتمالاً این سربازان وارد ایران بشن.
و روزنامه ایران در صفحه نخستش از جمله به انتخابات افغانستان پرداخته.
بله، روزنامه ایران عکسیه که خودش رو به استقبال چشمگیر افغانها از صندوقهای رأی اختصاص داده و گزارشی در این باره منتشر کرده. در تیتر یک اظهارات آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو منتشر کرده که ایشون گفته برخی میخواهند دولت را وارد حاشیه کنند. یک گزارش هم منتشر کرده درباره آغاز صادرات شرکت بوئینگ به ایران.
در روزنامه جوان چه مطالبی توجه شما رو جلب کرده آقای رفیزاده؟
روزنامه جوان در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده به نقل از برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، نوشته که ما اجازه تأسیس یک دکه را هم به اتحادیه اروپا نمیدهیم و مخالفت‌های برخی از نمایندگان رو منعکس کرده در ارتباط با قطعنامه‌ای که پارلمان اتحادیه اروپا اخیراً به تصویب رسونده. یک گزارش همین روزنامه درباره یارانه‌ها منتشر کرده و نوشته که یارانه‌ها بر اساس درآمد خانواده ها طبقه بندی خواهد شد.
واکنش نمایندگان به قطعنامه کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا در روزنامه ابتکار هم بازتاب داشته آقای رفیزاده.
بله، روزنامه ابتکار در تیتر یک گزارشی منتشر کرده و از تلاش برخی نمایندگان مجلس نهم برای توقف مذاکرات هسته‌ای در واکنش به قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا گزارشی منتشر کرده و البته این روزنامه یک گزارش دیگر هم داره با عنوان رنسانس اصلاح طلبان در سال 93 و در این گزارش تشریح کرده آمادگی اصلاح طلبان برای انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی رو.
آقای رفیزاده، امروز صبح به سراغ روزنامه ابرار هم رفتید.
بله، روزنامه ابرار روزنامه است که امروز در صفحه یک خودش عکس آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم رو منتشر کرده و نوشته که رسیدگی به اتهامات معاون اول احمدی نژاد در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به زودی آغاز خواهد شد. آقای محمد رضا رحیمی به نوشته این روزنامه متهم به فساد مالی هست. سایر روزنامه ها از آقای رحیمی با اسم اختصاری میمره نام بردن.
و گذر به صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه جام جم تمام می کنید.
روزنامه جامعه جمع عکسیه که خودش رو به آغاز کورس بهاری اسب دوانی در گنبد کابوس اختصاص داده، گزارشی منتشر کرده درباره اینکه 30% هواپیماهای غیر فعال وارد ناوگان هوایی ایران میشن و یک گزارش هم درباره تلاش‌های دولت برای تشویق مردم که یارانه نقدی نگیرن و در عوض خدمات حاشیه‌ای رو از دولت دریافت کنن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود و این بار بریم به صفحات داخلی روزنامه ها.
متشکرم.
در میان پیامک های شما، در حالی که شنونده گفته انتخابات افغانستان به چه درد ما میخوره، شنونده دیگری نوشته که ریاست جمهوری آینده افغانستان از ایران باید بخواهد که به افغانهایی که کارت اقامت دائم دارند چرا به فرزندانشان شناسنامه ایرانی نمیدهند. شنونده دیگری نوشته گوهر عشقی را دیگر تنها مادر ستار نمیدانم، زیرا چنان شهامتی دارد که باید گفت گوهر عشقی خود گوهر عشقی است و من او را قهرمان ملی میدانم. این بود از پیامک های شما. اینک با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
در نخستین روز مسابقات وزنه‌برداری معلولان جهان در امارات متحده عربی، ایران صاحب یک مدال طلا شد. محسن بختیار در دسته 49 کیلوگرم رده سنی جوانان با رکورد 131 کیلو اول شد. وی با این حد نصاب 11 کیلوگرم رکورد جهانی معلولان را در این وزن ترقی داد. در فاصله دو هفته مانده به پایان فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، رقابت تیم‌های بالای جدول حساس و داغ شده است. امروز در هفته ما قبل پایانی مسابقات که هفته 29 است، 8 بازی همزمان برگزار می‌شود. سپاهان رده پنجمی در انزلی با ملوان رده ششمی بازی دارد و نفت تهران تیم سوم جدول که به قهرمانی نگاه می‌کند در تهران میزبان گسترش فولاد تبریز تیم میانه جدول است. پرسپولیس هم که با امتیاز برابر با نفت، یعنی 51 امتیاز، یکی از بخت‌های قهرمانی به شمار می‌رود و در رده دوم جدول است، در ورزشگاه آزادی راه آهن را پیش روی دارد که 11 است. اما به عقیده اکثر کارشناسان، حساس‌ترین دیدار امروز در اهواز میان فولاد خوزستان بخت شماره 1 قهرمانی است با استقلال تهران. فولاد خوزستان با 54 امتیاز اول است و استقلال با 50 امتیاز چهارم. در گزارشی که دیشب از شبکه 5 پخش شد، حسین فرکی سرمربی تیم فولاد اظهار داشت
حساسیت بازی و استرس بازی برای بازیکن هر دو تیم بالاست، چون ما به دنبال قهرمان شدن هستیم، باید از این دیدار عبور بکنیم. استقلال شانس قهرمانیش نسبت به ما کمتره.
مجید صالح مربی استقلال نیز گفت
فکر میکنم که ما باید به هر حال اگر میخوایم امیدی به قهرمانی داشته باشیم فقط گزینه برد پیش رومون هست. اما اینکه چطور به این آیتم ما برسیم، اون میشه همون که عرض کردم، بهترین تصمیم و کمترین اشتباه.
استقلال اگر برنده شود میتواند امیدوار باشد، ولی پیروزی برای فولاد خوزستان یعنی یک گام تا قهرمانی. تمام بازی‌های امروز ساعت 17:30 آغاز میشود. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان، تیم صدر جدولی بایر مونیخ برای نخستین بار در فصل جاری با شکست روبرو شد. بایر مونیخ دیشب بازی را 1-0 در زمین تیم میانه جدولی آکسبورگ باخت. اما دورتموند تیم دوم جدول به گزارش شبکه گول تیوی با گل مارکو رویس 14 دقیقه به پایان بازی نتیجه مساوی را تغییر داد و 2-1 بر تیم وولفسبورگ پیروز شد.
Right in front of Marco Reus, 14 minutes to go. Dortmund take the lead. What a mistake!
Dortmund با این برد همچنان با 58 امتیاز در هفته 29 بوندسلیگا در رده دوم جدول باقی ماند. بایر مونیخ قهرمان زودهنگام بوندسلیگا 78 امتیازی است. شالکه با 55 امتیاز سوم است. و در اسپانیا در هفته 32 لالیگا هر سه تیم بالای جدول بر حریفان پیروز شدند. آتلتیکو مادرید در خانه با 1 بر ویارئال پیروز شد و بارسلون در بارسلون 3-1 از صدر رئال بتیس گذشت. ولی رئال مادرید خارج از خانه به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس با 4 گل رئال سوسیداد را شکست داد. گل چهارم توسط آلوارو موروتا. در حال حاضر در جدول فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا، اتلتیکو مادرید با 79 و بارسلون با 78 امتیاز اول و دومند. رئال مادرید با 76 امتیاز سوم.